ساعت 10 بامداد شنونده رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان نگرانی ها در مورد کریدور زنگزور را بزرگ نمایی اخبار توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران میگوید همکاری با آژانس منوط به توافق بر سر چارچوب جدید است. در نشست اضطراری شورای امنیت طرح اسرائیل برای تشدید جنگ غزه با انتقاداتی شدید مواجه شد. روز بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایران نگرانی های افکار عمومی در مورد احداث کریدور زنگزور در جوار مرز ایران و ارمنستان را بزرگ نمایی اخبار توصیف کرد. مسعود پزشکیان روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت:
ولی اون چارچوب تمامیت ارضی، نمیدونم ایجاد ارتباط ما، بسته نشدن راه ما به طرف به اصطلاح اروپا یا شمال، همه اون چیزهایی که نگاه نظام بوده درش دیده شده. فقط دغدغه‌ای که وجود داره اینه که شرکت آمریکایی با شرکت ارمنی میخواد این راه رو بزنه.
این نقطه نظرات رئیس جمهوری ایران در حالی منتشر می شود که علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با آمریکایی خواندن طرح احداث دالان ترانزیتی زنگزور در مرز ایران و ارمنستان گفته بود که تهران با این طرح مقابله خواهد کرد. علاوه بر جمهوری آذربایجان و ارمنستان که بر سر احداث این گذرگاه توافق کردند، ترکیه هم از این طرح استقبال کرده و آن را باعث افزایش تبادلات تجاری و سهولت انتقال انرژی در جنوب قفقاز نامیده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط به توافق بر سر یک چارچوب جدید خواهد بود. عباس عراقچی مذاکرات امروز دوشنبه معاون مدیر کل آژانس در تهران را تنها درباره چارچوب جدید همکاری عنوان کرد و افزود هیچ برنامه‌ای برای بازرسی از اماکن هسته‌ای ایران در دستور کار نیست. عباس عراقچی با اشاره به مواضع اروپا درباره مکانیزم ماشه گفت از نظر ایران اروپایی‌ها دیگر مشارکت کننده در برجام محسوب نمی‌شوند. با این حال او افزود که بحث‌های فنی و حقوقی در این زمینه با اروپایی‌ها در جریان است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره دور بعدی مذاکرات با آمریکا گفت که هیچ برنامه‌ای در این مورد قطعی نشده و میزبانی هیچ کشوری را در این زمینه تایید نکرد. در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک، طرح اسرائیل برای تشدید جنگ در غزه با انتقاد و واکنش‌های شدید مواجه شد. میرسلاو ینچا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد اگر این طرح‌ها اجرا شوند به احتمال زیاد فاجعه دیگری در غزه رقم خواهد خورد که منجر به جابجایی اجباری، کشتار و تخریب‌های بیشتر خواهد شد. نماینده بریتانیا هم تاکید کرد ادامه عملیات گسترده اسرائیل نه تنها رنج مردم را پایان نمی‌دهد بلکه خونریزی را در آن منطقه افزایش می‌بخشد. در مقابل نماینده آمریکا با دفاع از اسرائیل گفت نحوه تامین امنیت اسرائیل به خود این کشور بستگی دارد و اعضای شورا را متهم کرد که مواضعشان به نفع تبلیغات حماس تمام می شود. همچنین چین مجازات جمعی مردم غزه را غیر قابل قبول دانست و روسیه در مورد تشدید بی ملاحظه درگیری ها هشدار داد. سفیر اسلوانی در سازمان ملل که پیش از برگزاری نشست به نمایندگی از 5 عضو اروپایی شورای امنیت سخن می گفت اعلام کرد تصمیم اسرائیل کمکی به آزادی گروگان ها نمی کند و حتی جان آنها را بیشتر به خطر می اندازد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل چاره‌ای جز پایان دادن به کار و تکمیل شکست حماس ندارد. به گزارش اسوسییتد پرس روز یکشنبه همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی تاکید کرد که هدف آنها اشغال غزه نیست بلکه آزادسازی غزه است. بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل یک جدول زمانی نسبتاً کوتاه برای گام‌های بعدی در غزه در نظر دارد اما جزئیاتی ارائه نکرد. به گفته او اهداف شامل غیر نظامی کردن این سرزمین، کنترل امنیتی ارتش اسرائیل در آنجا و استقرار یک دولت غیر اسرائیلی در رأس امور است. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بسیاری از مشکلات غزه از جمله مرگ غیر نظامیان، ویرانی و کمبود کمک‌ها را به گروه حماس نسبت داد. اما شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش در حمله هوایی اسرائیل در شهر غزه کشته شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم.
شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید 5 تن از خبرنگارانش از جمله یک خبرنگار برجسته و 3 فیلمبردار در حمله اسرائیل به چادرشان در نزدیکی بیمارستان شفا در شهر غزه در روز یکشنبه کشته شدند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای هدف قرار دادن آناس شریف را تایید کرد و او را تروریست وابسته به گروه افراطی حماس معرفی کرد که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این جدیدترین حمله به روزنامه‌نگاران در جنگ 22 ماهه غزه است. به گفته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز حمله نظامی اسرائیل به غزه در اکتبر 2023 تا کنون 186 روزنامه‌نگار کشته شدند که 178 نفر از آنان فلسطینی بودند. شبکه الجزیره که در قطر مستقر است گفت آناس شریف روزنامه‌نگار الجزیره به همراه 3 همکارش در حمله اسرائیل که به نظر می‌رسد یک حمله هدفمند بود کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرد که روزنامه‌نگاران را هدف قرار داده است و گفت شریف تروریست بود و خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. ارتش اسرائیل افزود آناس شریف به عنوان رئیس یک هسته تروریستی در سازمان تروریستی حماس خدمت می‌کرد و مسئول پیشبرد حملات موشکی علیه غیر نظامیان اسرائیلی و نیروهای دفاعی اسرائیل بود. شریف یکی از شناخته شده ترین چهره‌های شبکه الجزیره بود که در غزه فعالیت می‌کرد. سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی آنچه را که جنایت خونین توصیف کرد محکوم کرد. اسرائیل و الجزیره سالهاست که رابطه‌ای پرتنش دارند، به طوری که مقامات اسرائیلی پس از آخرین جنگ در غزه فعالیت این شبکه را در کشور ممنوع کرده و به دفاتر آن حمله کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در اوایل ژوئیه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ بیش از 200 روزنامه‌نگار در غزه کشته شدند، از جمله چندین روزنامه‌نگار شبکه الجزیره. این حمله در حالی صورت گرفت که اسرائیل از برنامه خود برای گسترش عملیات نظامی زمینی در غزه خبر داده است و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت که حمله جدید قرار است پایگاه‌های باقی مانده حماس در آنجا را هدف قرار دهد. یک مقام سازمان ملل متحد به شورای امنیت هشدار داد که برنامه‌های اسرائیل برای کنترل شهر غزه خطر فاجعه دیگری با عواقب گسترده‌تر را به همراه دارد. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه اعلام کرد که اسرائیل هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود علیه شریف ارائه نکرده است. مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفت الگوی اسرائیل در برچسب زدن به روزنامه‌نگاران به عنوان شبه نظامی بدون ارائه شواهد معتبر سوالات جدی را در مورد نیت و احترام آن به آزادی مطبوعات ایجاد می‌کند.
شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که 5 خبرنگارش در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه کشته شدند. گلناز اسفندیاری گزارش میداد و عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران روز یکشنبه در گفتگو با خانه اقتصاد ایران از کاهش 25 درصدی کشت گندم به دلیل قطع مکرر برق خبر داد. او گفت با قطع روزانه 6 ساعت برق 25 درصد دسترسی کشاورزان به آب از بین رفته و این مسئله زمان کشت را به شدت کاهش داده است.
25 درصد زمان استفاده از آب از دسترس کشاورز خارجه، یعنی روزی 6 ساعت قطعی برق عملا 25 درصد دسترسی کشاورز رو به آب از بین میبره، یعنی حداقل ضرری که وارد میشه 25 درصده و اعتقاد من اینه که بیشتر از اینم هست. این یه موضوعی که وزارت نیرو باید جوابگو باشه.
عطاالله هاشمی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت نیرو گفت با این شرایط امسال ناچار به واردات 5 میلیون تن گندم خواهیم بود که رقمی بالاست. در ماه‌های اخیر بحران کم آبی و قطع برق در مناطق مختلف ایران موجب نارضایتی گسترده شهروندان شده و بسیاری از کسبه نیز از اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادیشان خبر می‌دهند. وعده ما 50 دقیقه دیگر.